بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام به همه عزیزان شنونده برنامه مسیر اونس. ما توفیق داشتیم که سوره های مختلفی که با دوستان در خدمت شما بودیم در سفره قرآن، ابتدا با سوره انعام شروع کردیم، به سوره یاسین منتقل شدیم، در پایان سوره واقعه رو خدمتتون بودیم. انشالله از این برنامه ما با سوره مبارک ملک در خدمتتون هستیم، بتونیم مواردی از روحانی روانخوانی و همینطور نکاتی از موارد مفهومی در قالب وقف و وصل و ابتدا رو خدمتتون تقدیم بکنیم. انشاءالله دوستان بتونن با شنیدن نکات هم تو فهم دقیق‌تر هم در خواندن مهارت‌های بیشتری رو داشته باشن که انشاءالله مورد توجهشون قرار بگیره.
فقرأوا ما تیسر من القرآن.
و اما نکات کلی در سوره مبارکه ملک. خب سوره مبارکه ملک سوره است مکی، دارای 30 آیه. تو این سوره نکاتی که شما میبینید بیانی داره از عمومیت ربوبیت خداوند اعلی برای تمام عالم و بسیار از نعمتهای الهی در سایه ذکر این ربوبیت به صورت استدلالی بیان میشه. در یه بخشی از سوره حرفا و سخنان راجع به تهدید و ترساندن و انذار وجود داره. بالاخره همیشه این دوتا کنار هم بس، هم بشارت داریم هم ترساندن و انذار داریم. انذار میده راجع به بحث قیامت، بحث حشر، نکات سوره داره و با اختصاص خیر و برکت نسبت به خداوندی که مالکیت حقیقی و حاکمیت فقط از آن اوست. حاکمیت های دیگران همه اعتباری است، اما حاکمیت مطلق، خدمت دوستان خب دیگه درس پس میدیم، حاکمیت مطلق از آن خداست. اشاره در این سوره داره و همه را در دست قدرت خدا میداند. هدف از خلقت و همینطور مرگ و زندگی انسان‌ها را مشخصا خیلی زیبا بیان میکنه که آزمودن هست و اینکه کدام یک نهایتاً نیکوکارترند و معرفی میکنه. در واقع این بیان زیبایی داره که ایکم احسن و عملا، و سپس نوعی بیان به خلقت 7 آسمان، زینت دادن آنها، حالا تعبیر چراغ که منظور ستارگان هستن، خیلی تعابیر زیبایی در این سوره داره. و تفاوتی که بعضن بعضی قائل هستن که ممکنه خلقت خداوند درش تفاوت باشه، اینو کلن رد میکنه. حتی تفاوت در اینجا معنی ناهمگونی هست، هر گونه ناهمگونی عدم تناسب رو رد میکنه در خلقت خداوند. و در ادامه به کافران و جایگاهشون اشاره میکنه، به گفتگوهای اهل جهنم با نگهبانان دوزخ اشاره داره و همینطور به اقرار گرفتن از جهنمی ها اشاره داره که خودشون چجوری از خودشون قضاوت میکنن. نهایتاً هم با آیاتی که راجب خشیت انسان از پروردگارش و لزوم این خشیت نکاتی داره که بافت و ترکیب خوبی تو معنا در سوره ما میبینیم. انشاءالله برخواهیم گشت با نکات روحانی و روانی و تقدیمشون به شما عزیزان.
بسم الله الرحمن الرحیم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
خب در آیه اول این سوره یکی عبارت بیدهی الملکو، این یه ترکیب قشنگیه. اگر خود بیدهی به تنهایی وجود داشت و اون اتصال صورت نمی گرفت، طبیعتا قاعده اشباه و تبدیل شدن این های زمیر به حرکت کشیدن ما رعایت می کردیم. اما اینجا هست بیدهی، منتها این بیدهی داره اتصال پیدا میکنه به یک حرف ساکن، چون این نمی تواند خوانده بشه، اینجا قانون اشباه دیگه خلاصه تبصره بهش می خوره و دیگه حرف ها اینجا اشباه نمیشه، میشه بیدهل ملکو. پس یه بار تاکید میکنم، اگه بیدهی بود اشباه میشد، ولی حالا چون اتصال پیدا میکنه به کلمه دیگری که اول اون کلمه ساکن هست، میشه بیدهل ملکو و هو على کل شیء قدیر. به تنوینات دقت بفرمایید، هر دو تا کلمه تنوین داره، شیء قدیرون که رو قدیر چون وای میسید و اون ساکن حتما به خاطر وجود وقف شماست، شیء قدیر. در آیه بعدی خلقال، آهان، موت با همون تأکیدی که بعضیا ممکنه به اشتباه این کلمه رو موت بخونن، خلق الموت، بعدش بلا فاصله والحیات. به نحوه نگارش کلمه حیات در قرآنتون نگاه کنید، عمدتا یه واوی قرار داده شده و قبل از اون واو یه علامت آی شما میبینید، حیات. حتما به کشیده خواندن این دقت بفرمایید، اون آی کشیده ای که حیات، الذی خلق الموت والحیات. و همینطور کلمه عملا که البته در وقف در آیه دوم این عملا چون عمدتاً روی وقف صورت میگیره درش، میشه عملا. چنو وقفی است؟ احسنتم، وقف ابدال تبدیل به آ میشه. در آیه سوم الذی خلق، خب چه ماجرایی اینجا ما داریم؟ آفرین، احسن بعد گفت دوستانی که دنبال میکنن برنامه رو، ما اینجا حرفهای قوی و ضعیف کنار همدیگر داریم، حرف خا، حرف قاف، بینش یه لام قرار گرفته که اون دوتای قوی باید نوعی تحمل داشته باشن نسبت به حرف ضعیفه. آیا میتونه حرف ضعیف هم قوی بشه؟ میگیم نه، و بالعکسش نه، اون ضعفشو بده به قوت اونا، اونم نمیشه، هم ضعفه بعد بده هم قوته. خالقا، الذی خالقا، خالقا، درش نشه لام یا خای قبلیش و قاف بعدیش ضعیف نشن، باید اون ضعف و قوت به اندازه خودشون بیاد بدون تأثیر در دیگری. الذی خالقا سبع سماوات، آهان، آفرین، هم به نوع تنوین کلمه دقت بفرمایید، داره سوم سماوات کلمه تنوین داره، این حرف تا در آخر کلمه تنوین داره، سماوات. از این مهمتر دو تا ت پشت سر هم هست، سماوات که این ت دو نقطه ضعیفه بلا فاصله بعدش بدونش فاصله ای، طباقا، دو تا ت قوی و ضعیف. بازم ماجراهای مختلفی که تو ادا پیش میاد حتما با تمرین دوستان حل میکنن این ممکنه سختی که برشون داشته باشه، سماوات طباقا، طی طی، پس این طباقا، اون سماوات تن، کاملا در واقع ضعیف و این ضعف و قوت کنار هم، و خودشو باید به صورت یک در واقع تضاد زیبایی به شنونده نشان بده. ما ترافی خالق الرحمن من تفاوتن، بازم تنوین داره اما چون درش شما وقف معمولا میکنیم میشه تفاوت. خب عبارت بعدی فرجع البصر، فرجع، اون عین با یک کسره وصل میشه به کلمه البصر، فرجع البصر. خب این همین رو شما تو آیه بعد دای چهارم دارین، ثم مرجع البصر، یه ترکیب ستایی اینجا تشکیل میشه، سمه به عبارت اضافه میشه، اون ترکیب دوتایی تکرار میشه، باید سمه تبدیل به ترکیب ستایی میشه. ثم مرجع البصر، ثم مرجع البصر. خب و در همین آیه چهارم کلمه خاسئن، خاسئن به نحوه تنوین و اون همزه‌ای که درش تنوین قرار میگیره و نام ادا شقت بفرمایید، خاسئن. در آیه پنجم کلمه زین، دو تا تشدید داره کلمه، دو تا، هم حرف یا هم حرف نون، هر دو تا تشدید دارن و به نوع اتصالش هم دقت بفرمایید، زین السماء الدنيا، یه ترکیب ستایی دور دور شد، زین السماء الدنيا. چرا زینا این آیش تبدیل شد؟ چون زینا مشکلی که به السما بچسبه، زینا این نای آخر تبدیل به ا میشه و میچسبه به السما، زین السماء الدنيا. و بعد از این بلافاصله کلمه بمصابیح، بمصابیح کلمه جمعه. در همین آیه پنجم کلمه جعلناها، چرا اینو تاکید میکنیم؟ چون ممکنه خیلی ها بر اساس حالا توجه در واقع کمتر یا بی‌دقتی بگیم یا عدم مهارت، این لام و نون رو با هم دیگه قاطی بکنن، جعلنا مثلا بعضیا میخونن جعل، جعلناها. و کلمه بعدی چقدر فهمیم؟ رجومن، تنوین داره کلمه، رجومن للشیاطین، شیطان نیستا، شیاطین جمعه، رجومن للشیاطین.
بسم الله الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیده الملک وهو على كل شيء قدیر، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
آیه ششم چی؟ وللذین، با الذین و والذین اشتباه نگیرید، و للذین، سه تا لام پشت سر هم است، یکیش تشدید داره البته، و للذین، للذین. در آیه هفتم شهیقان، بازم تنوین رو دقت بکنید و نوع نگارش و نوع خواندنش. در آیه هشتم کلما القیه، چون القا هم داریم در جای دیگر، اشتباه نشه، القیه، القیه، و با فاصله کلمه فوجون، فوجون، جمعش هم تو قرآن داریم افواجن، فوجون، فوجون، فوج نخونیم مثل فارسی، فوجون، فوجون. و آخر همین آیه یأتکم، یأتکم، تیزی اون خاصی که همزه باید داشته باشه، یأتکم. در آیه نهم قالوا بلا قد جاءنا نذیر، تنوین داره کلمه، و با یه فاصله بله، قلنا، قلنا، لام و نون به این صورت کنار هم قرار میگیرن که ممکنه تو هم دیگه خلاصه قاطی بشن، حواستون باشه این حالت ایجاد نشه. و من شیئن، بازم تنوین، در آخر آیه هم بازم تنوین دارین، ضلالین کبیرن، که در وقت میشه کبیر. و اما آخرین آیه، آیه یازدهم، که کلمه فسحقان، بازم تنوین دارید، نوع نوشتن و نوع خواندن دقت بشه عزیزان، فسحقان، فسحقان. انشالله بریم برگردیم با نکات وقف و وصل و ابتدا.
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
خب در وقف و وصل و ابتدا ما آیه سوم داریم که عبارت در واقع الذی خلق سبع سماوات طباقا به نوعی ارتباط داره با اون الذی که خدمتون در آیه پیشین یا عزیزی که در آیه پیشین داشت صحبت میکرد ارتباط داره با اون و این ارتباط بهتر حفظ بشه اگر نفس داشتیم. اگرم دوستان اتصال و ضروری ندن چون در دو آیه است عجت لحنی بتونن در واقع این نکته رو به شنونده داشته باشن. البته برای عدم اتصال بچه وجود داره گفتن اما بچه خب اتصال بچه قوی تریست. اما در آیه هشتم عبارت تکاد و تمیز و من الغیظ این خیلی ارتباط در واقع تنگ و تنگی با اون کلمه تفور تو آیه پیشین داره. اون ارتباط هم ما بتونیم چه با اتصال یا بازم تأکید میکنیم ممکنه دوستان بعضی وقتا این آیاتی که دوتا مکتب ما داریم بعضی وقتا دوستان میگن که آیاتی که من مرتبط هستن خود در واقع نفس طی بکنه ارتباط اینا رو با نفس در یک نفس ما بخوانیم. اما بعضی ها در عرف متعارف جهان اسلام نسبت به آخر آیه یک نوع احترام یک نوع رعایت یا قائل هستن اونجا وقف میکنن و با وجودی که ممکنه ارتباط هم داشته باشه چون آخرین کلمه و فاصله آیه حساب میشه وقف و محترم میشن اما جهت لحنی لااقل بتونن ارتباط لحنی ها بجز حالا بحث نفس و در یک نفس هم ارتباط لحنی ها خلاصه برقرار بکنن و بدونن در یک فضا و یک بستر معنایی با هم دیگه ارتباط دارن. پس تکد و تمیز و من الغیر با تفور ارتباط داره و در واقع ارتباط میتونید به خوبی نشون بدید. در آیه نهم هم نکته‌ای که وجود داره شاید قاری نتونه یه نفس بخونه وقف بکنه تو منشای. خب البته بعضی ها وقتی رو منشای وقف صورت میگیره اینجور موارد میگن که در واقع از ادامه بخونید اما اون چیزی که متعارف تر به نوعی هست و پذیرفته تر هست برگشته. مثلا در اینجا اگه شما برگردید از وقلنا یا بهتر از اون فکذبنا اگر برگردید بگید فکذبنا و قلنا این نوعی در واقع لطافت بیشتری میتونه به دنبال داشته باشه گرچه اونی که نفس داره به ویژه مثلا یک حافظ داره ترتیل میخواند و نفس داره ما میگیم این قادر آیت کنه که بتونه در یک نفس این کل آیه رو بخواند ولی خب اگه معذوریتی و محدودیتی و اصرار پیش آمد رو منشأ وقف شد برمیگردد از و قلنا و بهتر از اون از فکذبنا و نهایتاً تا آخر آیه تا فی ضلال کبیر. امیدواریم که نکات هم روخانی و رماخانی هم وقف و سلوپتای متوجه شما قرار گرفته باشه. انشالله با ادامه مطلب در جلسه بعدی خدمتتون خواهیم بود.